الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، ما در جلسه قبل بحث ما این بود، فراموش نکنید ها، در باب پیوند اعضا مخواهیم وارد مسئله هفتم در خاتمه تحریر الوسیله بشیم. ولی مسئله هفتم توجه داشته باشید، گفتیم یک مدخلی نیاز داره و اون مدخل این است که آیا کندن عضو از بدن انسان زنده جایزه یا جایز نیست. این رو باید ما بحث کنیم. اول گفتیم در این مسئله دو قول وجود داره، یه قول اینه که اصلا جایز نیست، یه قول اینه که جایز هست. باز قولی که جایز دو تا وجه داره. مرحوم آیت الله آقای خویی، مرحوم آیت الله از آقای سیستانی، اینا معتقدن بین اعضای رئیسه و غیر رئیسه باید فرق می‌گذاریم. خب اون هنوز ما نرسیدیم، بماند هنوز. فعلا داریم قول به عدم جواز را داریم، ادلش رو میگیم. ادله قرآنی رو خوندیم، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. ادله های حدیثی رو خوندیم که لا ضرر و لا ضرار. بعد آمدیم گفتیم که دلیل مثلا سوم و چهارمی که داشتیم نقل میکردیم این بود که کندن عضو از بدن انسان میشه مصلح و مصلح حرامه. دوستان عزیز، خب ما عنوان مصلح را امروز میخوام قشنگ برای شما از نظر لغوی فقهی جریان مصلح را بررسی کنیم و حدیثی، تا بعد ببینیم آیا واقعا کندن یک عضو از بدن انسان زنده و پیوند دادنش به بدن انسان دیگری اصلا مصلح حساب میشه یا نه. دقت فرمایید. پس اجازه بدید اول من سند روایت را براتون بخونم که این روایتی که درش آمده بود لا تمثلو چقدر روایت معتبر و روایت با عظمتی است که در کتاب الجهاد آمده. بحث مصلح، دوستان عزیز، از نظر جایگاه فقهی شما به کتابای فقهی که کامل هست مراجعه کنید، در کتاب الجهاد هست. الان در جواهر الکلام جلد فکر میکنم 23 و اینا بود که نگاه میکردم، بحثی داره که آیا مصلح جایزه یا جایز نیست. خب ببینید دوستان عزیز، مصلح کردن در از نظر فقهای شیعه مطلقا ممنوعه، چه در میدان جنگ باشه چه در میدان جنگ نباشه، چه طرف مقابل ما کافر باشه چه کافر نباشه. اینا را فقه شیعه میگه. فقه شیعه میگه تمثیل امیر المومنین شعار مذهب ماست، ایاکم والمثله ولو بالکلب العقور. ببینید، ولو بالکلب العقور، سگ گزنده، سگی که مثلا گاز میگیره مردم رو میگیره، چرا او رو مثله کنید؟ یعنی اعضای او رو قطع کنید. و مثله کردن هم خواهیم خوند که در لغت و اصطلاح فرق نمیکنه چه مثله حیوان باشه، چه انسان باشه، چه زنده باشه، چه مرده باشه. فقه مذهب جعفری میگه مطلقا حرام است. در مذاهب اهل سنت هم آقایون توجه داشته باشید، غیر از مذهب مالکی، خب تمام مذاهب میگن مصلح حرام است، چه زنده باشه، چه مرده باشه، چه کافر باشه، چه مسلمان، چه انسان باشه، چه حیوان. همون فقه شیعه را اونها معتقدن. فقط مالکی ها معتقدن که در حقیقت کافر در زمان جنگ اشکال نداره اونها را آدم مصلح کنه، اونم دلیلشون باید در جای خودش گفته بشه. آره، بعد از مرگش منظور، مرده کافر را میشه مصلح کرد. پس ببینید، به نظر اجمالی بالجمله، به قول بعضی کتاب ها بالجمله یا فلجمله، در حقیقت فلجمله، تمام صورتهایی که برای مصلح تصور میشه حرامه و فرهنگ اسلام با این کار مخالفه. خب حدیث چی بود؟ من حدیث رو بخوانم از نظر سندی خدمتتون عرض کنم و دلالی کنم. هفته پیش ما سند روایت در دستمون نبود. و عنه در کتاب کافی، نگاه کنید، این وسائل و شیعه یک بابی داره در کتاب الجهاد به نام باب و آداب عمراء سرایا و اصحابه، باب ادبهای امیران سریه ها، یعنی گروه های نظامی. سریه گفتیم اون جنگی است که پیغمبر اکرم درش حضور نداره و اصحابشون چه آدابی داره. الان یک باب حدیث اول که ما نیاز نداریم، حدیث دوم دو و عنه. این دو و عنه که میگه، اگر وسائل شیعه را شما مراجعه کنید دوستان عزیز، دو یعنی شماره باب، خب واوی که میگه و عنه یعنی از کتاب قبلی دارم نقل میکنم، روایت قبلی از کتاب کافی بود. الان هم باز شیخ الراملی میگه و یعنی چه؟ یعنی باز هم از کتاب کافی نقل میکنه. روایت قبلی که از کافی نقل شده بود، علی ابن ابراهیم اولین استاد کلینی بود که ازش نقل میکرد. اینجام داره میگه و عنه، ای و عنه یعنی عن علی ابن ابراهیم که در 311 فوت کرده و استاد مرحوم کلینی بوده و در کتاب رجال نجاشی نوشته ثقتون صحیح الحدیث خبیرون بالاخبار و صاحب التفسیر و اثر فی وسط عمرهی، در وسط عمر کور شد ولی ثقه هست، خبیر به اخبار هست، خبیر به تفسیر هست. و عنه عن ابیه، علی ابن ابراهیم از کی نقل میکنه؟ از پدرش ابراهیم ابن هاشم. ابراهیم ابن هاشم آقایون، اونقدر ما 15 قرینه در کتاب دانش رجال الحدیث در توثیق او جمع آوری کردیم، ولی در کتابای رجال نجاشی و رجال مثلا فرض میکنیم که کشی و اینا کلمه ثقتان درباره او نیامده، ولی قرائن گوناگون را آوردیم. دوستان حتما توجه کنند، من روز پنجشنبه یک درسی برای باقرالعلوم آقای مصباح دارم در باب منهجهای رجالی. این هفته اول میخوام در باب این بحث کنم که تلقی علما از کتابهای رجالی قدمای ما چیه. من اونجا سه تلقی رو میخوام ارائه بدم که این تلقی خودم را مفصل در یکی از کتابهام نوشتم و گفتم این پایه نگاه ما به روایاته. یک تلقی، تلقی مشهور علمایه که بینا کتاب رجالی نگاه میکنن، ثقتون، ضعیفون و امثال ذالک، و اینا را به منزله یک موسوعه میدونن، میگن هر کی داری کتابای رجالی نبود و دیگه ضعیفه، مثل همه علما، شهید ثانی، شهید بردادگاه، آیت الله خویی اینا. اما تلقی دوم و نگاه دوم، نگاه مرحوم آیت الله از ماهای بروجردیه. ایشون میگه کتاب های قدمای ما کتاب های رجال هستن، ولی کتاب های رجال موسوعه ای نیست که بگیم آقا اینا دیگه تمام اصحاب ائمه را جمع آوری کردن و اگر یکی نبود دیگه ثقه نیست. نه، ایشون میگه ممکنه توی کتاب ها نباشه ولی ثقه هم باشه. تلقی سوم، تلقی خودم هست ها. من آمدم معتقد شدم، البته من تلنگرش رو از آیت الله آیا سید احمد مددی گرفتم و از جاهای دیگه هم گفتم، اصلا کتابهای قدمای ما رجال نیست، فهرسته. قدمای ما بر کتاب اعتماد میکردن، یعنی وقتی که براشون ثابت میشد که این کتاب مال زراره هست، دیگه از طریق صحیح، یعنی استاد شاگرد، استاد شاگرد، استاد شاگرد، رسیده به شیخ کلینی. وقتی کتاب ثابت میشد که مال زراره هست، دیگه تو اسنادش دقت نمیکردن، دیگه همه از طریق صحیح به دست اونها رسیده، دیگه راوی ها را یکی یکی سغروی بحث نمیکردن، بحثشون در حقیقت کبروی بود. این تلقی سوم. آفرین، قدمای ما واحد تراز در توثیق و تضعیف را، توثیق و تضعیف روایات، نقل در کتاب معتبر می دونستن، نه نقل به وسیله راوی ثقه، اونم دخالت داشته، ولی اونی که اصل بوده همون اول. پس ببینید، مرحوم ثقت الاسلام کلینی از استادش علی ابن ابراهیم، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، بله 15 قرینه ما در دانش رجال الحدیث آوردیم. یک وقتی فرصت کردید برید کتاب دانش رجال الحدیث رو مطالعه کنید. آقای خویی 3 تا قرینه میاره، میگه که آقا مثلا در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی واقع شده، اجماع وجود داره بر این که ثقه، و در کامل الزیارات واقع شده. نه، ابراهیم ابن هاشم در دوری بعد از ائمه اینا بودن.
استاد اینا تحت تعقیب، مثلا اگر
چرا ابراهیم ابن هاشم که چرا از اصحاب حضرت جواد حضرت هادی بوده؟ بله
چون مثلا حکومت وقت داعشی بودن دیگه.
بله
بفهمن که مثلا با امام رابطه قطعا احسن.
بله بله همینطوری هم هست.
داعشی
آره. اگر این فرهنگ ما در دست داعشی ها بود، داعشی ها الان دنیا را تصرف کرده بودن، منتها اونا عقبه فرهنگی ندارن. خیلی مهم. ان معاویه ابن عمار که از اصحاب ائمه علیهم السلام هست و ثقه، و قال اظنه ان ابي حمزه ثمالی. معاویه ابن عمار گفت گمان میکنم که این حدیث را من از ابي حمزه ثمالی شنیدم. آیت الله از ما آقای شبیری ثمالی ضبط میکنه. آیت الله شبیری حفظه الله تعالی ثمالی، ابو حمزه ثمالی اول سنی بود، بعد آمد پیش امام سجاد علیه السلام و به کم کم شیعه شد و بلکه از خصیصین شد که حضرت به او دعای با اون عظمت را تعلیم دادن. بعضی معتقدن تا امام رضا علیه السلام را درک کرده، یک صحابی خیلی طویل العمر بوده در حقیقت، و عمره یعنی 100 سال هم عمرش گذشت در کتاب. ابو حمزه ثمالی از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت رسول سنتش این بود که اذا اراد ان یبعث ثریتن، سریه و نظامی گروه نظامی رو میفرستاد، دعاهم فاجلسهم، این عبارتش رو خوندیم دیگه، اونا رو پیش رویش منشون، ثم یقول سیرو بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علا ملت رسول الله، لا تغلو، دزدی نکنید از غل، غل یعنی دزدی کردن. پیغمبر اکرم در یک روایتی فرمود ما غللتو یعنی من دزدی نمی کنم، ولا تمثلو، مثله انجام ندید با سر با افراد مقابل شما هر رقمی که باشن، ولا تقدرو، مثلا اونا رو گول نزنید، همشون دست بلند کردن که ما تسلیم شدیم، بعد تسلیم شدن همشون رو اعدام کنن مثلا بکشن، نه، لا تقدرو، ولا تقتلو شیخن فانیا، پیرمردهای فانی که دیگه مردنی هن، مثلا 70-80 ساله هستن و توان جنگ ندارن، اونا رو لا تقتلو، ولا سبیانه، بچه ها، سبیان جمع سبی، ولا تقتلو سبیانن، ولا سبیانن، ولا امرأتن، زنان را نکشید، ولا تقتلو شجرن، درختی را قطع نکنید. ما در یک مورد فقط داریم که در باب جهاد پیامبر اکرم و ائمه دستور دادن قطع درخت جایزه، او هم دیگه وقتی که چاره‌ای نیست، اضطراره که این درخت اگر قطع نشه نمیتونیم از ایران رد بشیم. ولا تقتعوا شجرا الا ان تزتر، مگر مستر بشید. مستر کیه؟ مستر کسی که گوشت میته میخواد بخوره، یعنی مثل گوشت میته. الان هیچ راهی نیست مگر اینکه اینجا
بله.
الان میخوام شروع کنیم، اجازه بدید. پس دوستان عزیز، این یک سند که برای روایت خوندیم. شما نگاه کنید، یک روایت الان چند سند داره؟ سند دوم، با سند دوم هم داره، و رواه البرقی فی المحاسن. مرحوم شیخ الراملی در وسائل شیعه میگه مرحوم احمد ابن محمد ابن خالد برقی در کتاب محاسن که الان چاپ شده و در دسترس هست، انیل وشا حسن ابن علی ابن زیاد وشا که قبلا هم اسمشو بردیم و گفتیم از وجوه اصحابنا، ان محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج کلاهما ان ابی عبدالله علیه السلام، این دو سند. سند سوم و عن عدتن، باز کلینی نقل میکنه، کلینی دو جا این روایت رو نقل کرده، و عن عدتن من اصحابنا، کلینی میگه گروهی از استادهای ما این روایت رو نقل کرده، از ان احمد ابن محمد یعنی از همو برقی یعنی از صاحب محاسن، ان الوشا که همی سند قبلی هم به وشا رسید، این سه سند. سند چارم شیخ توسی، و رواه الشیخ یعنی شیخ توسی به اسنادی ان احمد ابن محمد، برید طریق شیخ توسی در آخر تهذیب الاحکام، گفتیم شیخ توسی روایات را به صورت تعلیق میاره. دوستان عزیز، اینا تا مراجعه نکنید آدم حالیش نمیشه، به صورت تعلیق میاره. طریق شیخ توسی به احمد ابن محمد ابن خالد برقی در آخر تهذیب الاحکام هم هست، در استبصار هم هست، در فهرست شیخ طوسی هم هست. خیلی نگاه کنید این روایت، الان تهذیب با طریق خودش نقل میکنه، کلینی با دو سند نقل میکنه، محاسن برقی هم با یک سند، مجموعا میشه 2, 3 و 4. یک روایت اگر در دو جامعه روایی ما میامد، آیت الله آقای اشرفی حفظه الله تعالی میفرمودن که ما دیگه به صدور این روایت از معصوم یقین میکنیم. تا چه برسد که بی روایت با 4 سند، آقای 4 سند نقل شده، او هم در 3 کتاب، کافی، محاسن و تهذیب الاحکام.
استاد وقتی
که یک نفر ممکنه سند تکراری نمیشه، سند تو بس بشار ممکنه. خب یکیش به بشار رسید، او یکی دیگه باز بالاخره فرق میکنه. یکی اصل محاسن و شا بود در حقیقت، خب، و یک سند کلینی، اما سند مرحوم شیخ طوسی و سند دیگر کلینی به بشانه میرسه. و خود همین تکرار نشانه این است. من یک بحثی در جاهای خودش داشتم که این که امام علیه السلام میفرماد خود به مشتهر بین اصحابک، این مشهور زمان ائمه از کجا به دست بیاریم؟ این خیلی بحث مهمیه که مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی میگفت آقا شهرت خیلی مهمه. خب ما در کتاب بررسی و مدخلی بر مکتبهای فقهی معاصر این مدخل را باز کردیم، آقایون 40 جلسه تو ایتا هست، گوش کنید اگر فرصت کردید. اونجا آمدم بحث کردیم که این الاتجاه و شهری، یعنی این اتوبان شهرت که ائمه بناش قرار دادن و فرمودن 1 خذ به مشتهر بین اصحابه، 2 خذ به مخالف العامه. خب از کجا ما بفهمیم که این مشهوره؟ 3 راه پیشنهاد کردیم. یکی این که از صحابی های ائمه سوال کنن، از زراره، محمد ابن مسلم، یونس ابن عبدالرحمن، ولذا شیعیان بینا مراجعه میکردن، از اینا سوال میکردن. 1. 2، کثرت روایات در عصر ائمه، اونقدر روایات را زیاد نقل کردن که همه میدونن که این خیلی مشهوره. 3، عرصه خدمت شریف با سعادت شما که نکته سوم این که روایت در اصلهای متعدد نقل شده باشه. اینا نشانه اینه که روایت در روز زمان شهرت داشته. خذ به مشتهر بین اصحابه. خب ببینید یک روایتی که با 5 سند آمده و در بعضی طبقات متعدد بوده، این معناش اینه که در زمان ائمه روایت چی؟ شهرت داشته. ولذا دوستان عزیزی، قدمای ما بر همچی قرائنی تکیه می کردن در اعتبار روایات، تک تک راوی ها را دقیق بررسی نمی کردن. اصلا اونا کتاب رجال، کتاب توثیقات رجالی نداشتن. 2 نوع کتاب داشتن، یکی طبقات رجال که شاگردان امام صادق و امام باقر را همینطور ائمه را ذکر می کنن، کی استادشه، کی شاگردشه، کی در کدوم طبقه هست، و دوم فهرست ها را، یعنی کتاب‌ها را ذکر می‌کنند، فلانی چند تا کتاب داشته، از فلان طریق، از فلان طریق، از فلان طریق به دست ما رسیده. این سبکی که ما الان می‌گیم ثقتون ضعیفون، ثقتون ضعیفون، این را اولین بار علامه حلی باب کرد. علامه حلی کتاب خلاصت الرجال را که نوشت، سبک رجالی بهش داد، همونطور که اهل سنت دارن. آره انشاءالله اگر جلسات پنجشنبه رو گوش کنید این رو توضیح میده. خب حالا بیام داخل روایت، بفرمید.
این با اون معنی تدوین خانه هست
استاد. آره
ما معنی تدوین رسمن نپذیرفتیم.
آره
کتاب
آفرین آفرین.
اونا هم استاندار دولتیشون معنی تدوین بود، افتاد از روی شاه.
بله، و به همین جهت که 100 سال 150 سال حدیث رو نمی نوشتن، بعد مجبور شدن دنبال راویا بگردن. احسنت، یعنی در مکتب اهل بیت علیهم السلام انقطاع حدیث نبوده. وقتی که انقطاع استاد و شاگرد نباشه و حلقات حفظ بشه، دیگه نیازی نیست که ما دنبال راوی بگردیم که آقایی ثقه است یا نه، چون تمام روایات برتر ما روایات شاذ و نادر کار نداریم در گوش و کنار، نوعاً به وسیله استوانهای فقه نقل شده، بار فقه رو دوش زراره و محمد ابن مسلم و مثلا فرض میکنیم که یونس ابن عبدالرحمن و محمد ابن ابی عمیر اینای دوست. خب حالا دوستان عزیز تمثیل رو ببینیم چیه که پیغمبر اکرم فرمود ولا تمثلو، و ما بحث ما الان بحث چیه؟ پیوند اعضایه. گفتیم آقا در پیوند اعضا که بحث سغروی داریم، کندن عضو از بدن انسان آیا جایزه یا جایز نیست. دو تا قول سره وجود داره، یکی میگه اصلا جایز نیست، حتی سنی هم خیلی هاشون میگن شما حق ندارید عضوی از بدن بکنید. چرا؟ به ادله گوناگون، یکیش اینه که مصلح حساب میشه. خب میخوام ببینیم واقعا مصلحه، و مصلح رو گفتیم در فقه، در کتاب جواهر الکلام، در کتاب‌های دیگه مثل دائره المعارف الکویتیه رو من نگاه کردم، نوشته فقهای اسلام اجماع دارن اهل سنت. گفتم یک طایفه فقط مالکی ها میگن که کافرانی که کشته شدن در میدان جنگ مصلح جایزه، اگر نه دیگه بقیه هیچ وقت جایز نیست. خب حالا دوستان عزیز شما نگاه کنید، ما به کتابای لغت مثل صحاح اللغه را من دوباره دیشب نگاه کردم، قاموس المحیط را نگاه کردم، کتابای دیگه را نگاه کردم، در تمام اینها وقتی ما نگاه میکنیم در کتابای لغت، و مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب خلاف خودش همین نکته را آورده و فرموده، مثل بهی و مثل بهی، یعنی باب ثلاثی مجرد و باب ثلاثی مزید، به معنای نکله بهی، یا کنید معنای نکله آوردن، نکله. خب نکله بهی رو در لغت، در همون صحاح اللغه باز من باز کردم و قاموس المحیط نگاه کردم، نکله تنکیلن اذا جعله نکالن و عبرتن به غیری، نکله یعنی بیاد یک عضوی از بدن دیگری رو قطع کنه. خب کلان به عبارتی بهتر هم بخوانیم، و ای را در حقیقت موجب خاری او قرار ده. این قید خیلی مهمه ها. در مثله لغویون آمدن گفتن خاری و طرف شرطه، یعنی از زنده هم اگر قطع میکنه میخواد او رو خار کنه، از مرده هم اگر میخواد قطع کنه میخواد او رو خار و ذلیل کنه. خب به عبارت دیگر مثله ریشه در تشفی داره آقایون، به همین جهت المثله و مثله به یک معنایه. لذا در قرآن یک آیه شریفی است، وقد خلت من قبل هم المثلات. تفسیر فخر رازی یا تفسیرهای دیگه مثل کشاف اگر نگاه کنید، المثلات نوشتن العقوبه، کتابای لغت هم نوشتن المثلات یعنی العقوبه. میگه وقد خلت من قبلهی المثلات، قبلا یک عقوبت های گوناگونی برای امم گذشته آمده. اینا رو نگاه کنید، مثله در مفردات راغب نوشته، راغب اصفهانی، المثله العقوبه. فخر رازی هم می نویسه، بقیه هم می نویسن. پس دوستان عزیز توجه داشته باشید، نوع کتاب های لغویان، نوع فقها، نوع مفسران، وقتی عبارتاشون رو نگاه میکنیم که من 7-8-10 تا کتاب رو نگاه کردم، کتابای فقهی که از خیلی کتابای لغت بعضیا نقل کرده بودن، دایره المعارف کویتیه رو من نگاه کردم که الان آدرسش هم براتون میدم، تمام اینها قوام مثله یعنی تنکیل، یعنی تعذیب، عذاب کردن، و عذاب کردن زنده که معلومه دیگه، زنده رو عذاب میکنن برای که او رو ذلیل و خار کنن، مرده رو حتی مرده که عذابی نمیفهمه درست، برای که تشفی، یعنی او هم یک جوری خار بشه دیگه، بالاخره یک انسان مرده هم که بعضی اعضای او قطع بشه خار میشه در جامعه دیگه، آقا مثلا فلان. نگاه کنید، بله، پس این بدونیم که تمثیل برابر با تنکیل است. اصلا چرا بهش مثله و تمثیل میگن؟ از ماده تمثال دیگه، تمثال از ماده مثله، مثل و مثل یعنی عکس دیگه، مثله یعنی او رو عکس کرد. خب اصلا در بعضی کتابهای لغت نوشتن وجهش اینه دوستان عزیز که علت این که این کلمه آمده که المثله والمثله العقوبه والتنکیل. قال ابن الانباری که یک لغتدان بسیار برجسته هست، ما 3 تا ابن انباری داریم، اما این ابن انباری همون صاحب کتاب الانصافه که بین مکتب بصره و مدرسه کوفه آمده اختلافات را شمرده، یک کتابی داره به نام الازداد. میگه قال ابن الانباری تغییر السوره، تغییر دادن صورت یک مخلوقی مثل انسان، مثل حیوان، فتبقا قبیحتن، که وقتی آدم بهش نگاه کنه قبیح باشه. اینو میگن تمثیل. نگاه کنید، مثل فلانون به فلانن یعنی چه؟ اذا قبح صورته، وقتی که با این کار خودش صورتش را قبیح بگرداند، اما به قطع اذنه گوشش را قطع کنه، او جدع انفهی. عرب گاهی برای هر قطع کردن یک لغت داره ها، خیلی لغت وسیعیه لغت عربی. انا انزلناه قرآنا عربیا، ادبیات عرب نگاه کنید، میگه در مورد گوش که قطع بشه به قطع اذنهی، در مورد دماغ او جدع انفهی، در مورد چشم که مثلا کورش کنن سمل و سمل عینیه، او شکمش بشکافه، او بقر بطنهی. هازا هو الاصل، این ریشه این لغت اینه در واقع. که مسله چیه؟ مسله اینه که بیاد یکی از اعضای بدن انسان را، مرده انسان را، حیوان را قطع کنه که در حقیقت چیکار بشه؟ خار بشه، یعنی یک صورت قبیحی از اونشان بده. اصل قضیه بیمرگرده، در واقع قبحه به صورت قبیحه. در آیه شریفه هم آمده، عرض کردیم راغب میگه فرق بین عذاب و مسله وجود داره و او فرقش اینه که مسله از عذاب اخصه. الان اگر کسی رو بزنن هم عذاب کردن دیگه، با گرز آهنین قرآن میگه مقامع، با گرز آهنین میزنیم تو کلشون. حالا ما نباشیم غصه داریم، ولی مقامع و لهم مقامع، مقامع جمع مقمع، مقمع یعنی گرز آهنین. خب با گرز آهنین کفار رو عذاب میکنه قرآن میگه، این عذاب مسله نیست آقای. پس مسله اخص از عذابه به قول راغب اصفهانی و ابن انباری و دیگران. و اما در اصطلاح فقها مسله به کی میگن؟ نگاه کنید دوستان عزیز، عقوبتون شنیعه، یک عقوبت بسیار، العقوبت و شنیعه یعنی عقوبت پست و سختی، که رز رأس مثلا بیان سر طرف رو بکوبن، و قطع الاذن گوشش رو قطع کنن، و الانف دماغش را. اینا را از کتاب الشرح الکبیر یعنی تیکه آخری را، الشرح الکبیر مع حاشیه دسوقی، که من دیشب رفتم کتابخانه باز دقیق این کتاب را نگاه کردم، جلد 2 صفحه 179، چون من تو کتابخانه یه دفتر تبلیغات مطالعات خودم رو دارم، اونجا بیان بساطم اونجای دیگه، هر کتابی خواسته باشم دم دست، بعضی وقتا درسارم که ضبط میکنم همونجا ضبط میکنم، لذا کتاب رو فوری برمی دارم از روش عبارتان مخانم. مقصود دوستان عزیز این دسوقی در هزار و اینجا نوشتم فوتش 1230 بوده، محمد ابن احمد ابن دسوقی مالکیه، استادی داره به نام دردیر 1201. ما زمانی که مغنی میخوندم و تدریس میکردم به رفقا این دسوقی، حاشیه دسوقی بر مغنی هست، خیلی حاشیه بسیار معتبریست، من او زمانی رو خریدم در واقع، یعنی زمانی که خودم مغنی میخوندم و با دسوقی آشنا بودم که کیه و چیه و اینا. استادی داره به نام دردیر، الان تو همون حاشیه دسوقی مغنی اگر نگاه کنید خیلی از دردیر نقل میکنه، معلوم میشه دردیر هم فقیه بوده هم ادیب بوده، هم فقیه هم ادیبی. خیلی مهمه که فقیه ما ادیب هم باشه، شکافتن او وقت مطالب فقه الحدیث و مثلا اینا خیلی نقش داره آقای. و استادش در 1201 فوت کرده، ایشون شرح کبیر داره، اصل کتاب مال مغنه، مال عبد موفق الدین ابن قدامه مقدسی است، متوفای 620 از سرا حنابله در شام، که سه تا کتاب معروف در فقه اهل حنبلی داره، یکی المغنی، یکی المغنه، یکی الکافی فی فقه امام احمد، مفصل ترین کتاب اهل سنت در فقه مقارن همین المغنیه، بعد باز الکافی فی فقه امام احمد فقط در باب فقه حنبلیه، بعد یک کتاب فتوایی داره موجز به نام المغنی. این آقای دردیر دو تا شرح داره برش، یکی معروفه به نام شرح کبیر، یکی معروفه به نام شرح صغیر. این یک اصطلاح دوستان عزیز در اصطلاحات کتاب شناسی، مثلا ریاض المسائل ما رو سید علی طباطبایی رو میگن شرح کبیر، در مقابل یک شرح سجلدی که بر این کتاب داره ها توجه داشته باشه. بعد منظور پس بنابراین عقوبت هم روشن شد. حالا دوستان عزیز گفتم که تمام فقها فی الجمله مثله را حرام میدونن، چه در مورد حیوان باشه چه در مورد انسان باشه، چه مرده باشه چه زنده باشه. کتابای متفاوت مثل مبسوط سرخسی، آدرساش هم اینجا نوشتم، جلد 10 صفحه 5، تبیین الحقایق جلد 3 صفحه 10، در موسوعه کویتیه جلد 36 اگر نگاه کنید ذیل کلمه مثله این مطالب خوبی داره. خب پس بنابراین دوستان عزیز نتیجه مطلب دیگه روشن شد. ما وقتی که مفهوم شناسی کردیم، مفهوم کلمه تمثیل روشن شد به مثله که کدوم قطع کردن بود. قطع کردنی که از به خاطر عذاب باشه. اما این بزرگواران آمدن گفتن آقا شما عضوی از بدن انسان زنده که میخواید جدا کنید به دیگری بفروشید، به دیگری هدیه کنید، پیوند بزنن، این مثله حساب میشه. ها من از شما سوال میکنم آیا از نظر لغوی و اصطلاح فقها همچین قطع کردن عضوی را و به عبارت دیگر نزع العضو من بدن الانسان الحی هل یعد تنکیلا، هل یعد مثلتا ام لا؟ پس قطعا اینطوری نیست که مثله نیست. پس این دلیل نمیتونه در واقع عنوان دلیل منع باشه، چون از نظر مفهوم اصلا مثله در این موارد ما با مراجعه به لغت‌های گوناگون و کتاب‌های فقهی گوناگون و کتاب‌های مثلا غیر فقهی و اینا فهمیدیم که اصلا مثله، مرحوم صاحب جواهر در کتاب الجهاد بحث مثله آقایون در کتاب جهاد در فقه ها فرموده که نه همچی چیزی نمیشه، این مثله حساب. یعنی منظور مثله مفهومش اینه که باید تنکیلی که همراه با عذاب باشه در حقیقه. خیلی خوب، اینم مطلب درس قبلی دوستان عزیز. بالاخره نکته‌ای که در این باب وجود داشته باشه، شما یک مقاله خوبم میتونید درباره المثله در بیارید. آقا پایان نامه یک نفر اگر الان بشه مثله خیلی خوبه، واقعا حکم مثله در فقه مذاهب خمسه. گفتیم فقط مالکی ها در میدان جنگ و هم کفار را که حربی بودن جایز میدونن قطع اعضاشون رو. حالا من نمیدونم این داعشی های ملاعین اینا چه حساب میکنن، اینا خب شیعه را کافر حساب میکنن، مشرک کافر. خداحافظ و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و صلی علی محمد و عجل فرح.